بحث در تنبیه سامن بود که مرحوم صاحب کفایه فرمود شرط این که یک مسئله داخل باشد در مسئله اجتماع امر و نهی این است که هم ملاک امر در مجمع وجود داشته باشد هم ملاک نهی. صلات فی المکان المعصوم اگر می خواهد خطاب سله و خطاب لا تغصب در او محل بحث اجتماع امر و نهی بشوند باید هم صلات مصلحت داشته باشد در این صلات فی المکان المنصوب و هم غصب مفسده داشته باشد تا ما بنابر قول به جواز حکم بکنیم به اجتماع امر و نهی و بنابر قول به امتناع اول ملاکین را مقدم کنیم. ولی اگر ملاک هر دو حکم ثابت نبود باب تعارض می شود. ما این فرمایش مرحوم آخوند رو نفهمیدیم، چون که بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی ما میگوییم اجتماع امر و نهی در معنون واحد مع تعدد العنوان ممکن است، اما اینکه بالفعل ملاک دارد امر و نهی ربطی به بحث ما ندارد. ما بحث می کنیم آیا امکان دارد اجتماع امر و نهی؟ قائل به جواز که ما هم جزء اونها هستیم میگویند بلی امکان دارد، اما این که هر دو ملاک دارند یا ندارند ربطی به بحث ما ندارد. بله، ما موقعی میتوانیم تمسک بکنیم به اطلاق خطاب سله و اطلاق خطاب لا تغصب در صلات فی المکان المقصود و بگوییم هم امر داریم و هم نه. موقعی این حرف رو میتونیم بزنیم که احتمال ثبوت کل الملاکین را بدهیم. اگر علم اجمالی پیدا کردیم که احد الملاکین منتفیست، بله خطاب سله و خطاب لا تغصب با هم تعارض می کنند، ربطی به این بحث ندارد این مطلب. ما در این بحث امکان اجتماع امر و نهی رو اثبات میکنیم و تا علم اجمالی پیدا نشود به انتفاع احد الملاکین اما ملاک الامر او ملاک النهی فی مورد الاجتماع می توانیم به اطلاق خطاب امر و اطلاق خطاب نهی تمسک کنیم. اگر علم اجمالی پیدا کردیم به انتفاع احد الملاکین می شود تعارض. احراز وجود کل الملاکین معتبر نیست، احتمال وجود کل الملاکین کافی است تا ما بتوانیم به اطلاق خطاب امر و اطلاق خطاب نهی تمسک کنیم. هذا بناء علی الجواز. و اما بناء علی الامتناع هم حرف این است که در معنون واحد محال است که امر و نهی مجتمع بشوند. این که هر دو ملاک دارند یا ندارند تأثیری ندارد در نظریت الامتناع. ملاک داشتن امر و نهی بنابر نظریت الامتناع در یک بحث دیگری تأثیر دارد و اون بحث اینه که آیا نماز در مکان مغصوب بنابر امتناع اجتماع امر و نهی صحیح است یا صحیح نیست. کسی که قائل به امتناع است یک راه دارد برای تصحیح این نماز و اون تمسک به ملاک است. بگوید این نماز در مکان مغصوب امر ندارد ولیکن از راه ملاک می شود این نماز را تصحیح کرد کما علیه صاحب الکفایه. بله، برای تصحیح این نماز ما نیاز داریم به احراز ملاک. بعد از این که قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی، این نماز در مکان مغصوب امر ندارد، اگر بخواهد تصحیح بشود نیاز است به تمسک به وجود ملاک. این مطلب مبتنی است بر احراز ملاک در این نماز. اما اصل بحث امتناع اجتماع امر و نهی که مرتبط نیست به این مطلب که احراز ملاک بکنیم در امر و نهی، و اساساً بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی مسئله ما از صغریات باب تعارضه. چه اصراری دارید جناب صاحب کفایه که بنابر نظر امتناع اجتماع امر و نهی هم بگویید باب اجتماع امر و نهی غیر از باب تعارض است؟ نخیر، بنابر قول به امتناع خطاب سله و خطاب لا تقصب می شوند از صغریات باب تعارض. احراز بکنیم ملاک امر و نهی را در مورد اجتماع یا احراز نکنیم چه تفاوتی دارد؟ باب تعارض می شود. احراز ملاک عرض کردم فقط برای تصحیح این صلات در مکان مغصوب، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی مفید هست. و این مطلبی است که مرحوم آخوند دنبال میکنه، چون مشهور نسب الیهم که امتناعی هستن، در عین حال نماز در مکان مغصوب را فی حال الجهل صحیح می دانند. و این یک معضله ای شده که چطور مشهور قائل به امتناع اجتماع امر و نهی، جاهل به غصب نهی از غصب دارد، چون احکام مشترک است بین عالمین و جاهلین. وقتی نهی از غصب دارد، مشهور هم که امتناعی هستند، پس کشف می کنیم سله شامل صلات در مکان مغصوب فی حال الجهل نمی شود، چون نهی از غصب نمی گذارد اطلاق سله شامل این نماز بشود. پس چطور مشهور این نماز رو تصحیح کردن؟ مرحوم آخون می فرماید از راه ملاک. این بحث مستقلی است که از راه تمسک به ملاک بخواهیم ما عبادت رو در مورد اجتماع امر و نهی تصحیح کنیم، ولی ربطی به این ندارد که اصل دخول مسئله صلات فی المکان المغصوب در بحث اجتماع امر و نهی متوقف باشد بر ثبوت ملاک امر و نهی در مورد اجتماع. نه خیر، ابدا اینطور نیست. این اشکال اول به مرحوم آخوند. اشکال دوم به مرحوم آخوند این است، بله، مرحوم آخون می فرماید می شود تصحیح کرد صلات در مکان مغصوب را فی حال الجهل القصوری، ولو امر ساقط است به خاطر امتناع اجتماع امر و نهی، ولی می شود تصحیح کرد این نماز را از راه تمسک به ملاک. ما کشف ملاک کردیم در این نماز. از چه راه کشف ملاک کردیم؟ مرحوم آخون توضیح داد، فرمود یا به خاطر دلیل خاص، یا به خاطر این که خطاب سله مفادش حکم اقتضایی بود، یعنی مفاد خطاب سله این بود که طبیعت صلات ملاک دارد، و اگر مانعی هم در کار نبود امر هم دارد. ولذا مرحوم آخون میگه به خطاب سله حتی بنابر نظریه امتناع تمسک میکنی، چون مفاد خطاب سله حکم اقتضایی است، یعنی میگوید طبیعت صلات ملاک دارد و لولا المانع امر فعلی هم دارد. خب این حکم اقتضایی در سله با حکم فعلی حرمت قصد با هم تنافی ندارن. بله در همه موارد تعارض همینه که ممکن است هر دو حکم ملاک داشته باشد، اما نمی شود این دو حکم با هم جمع بشود. ممکن است اکرام عالم فاسق هم مفسده داشته باشد هم مصلحت. ولیکن نمی شود هم اکرام عالم فاسق حرام باشد هم واجب، می شود تعارض. ممکن است خطابین متعارضین باشند ولو احراز کنیم اصل ملاک رو در هر دو حکم. اشکال دوم به مرحوم آخوند اینه که جناب آخوند، این که شما فرمودید اگر مفاد خطاب سله مثلا حکم اقتضایی باشد، تعارضی ندارد با خطاب لا ترسد، چون حکم اقتضایی یعنی وجود ملاک در طبیعی صلات، و لولا المانع هم امر فعلی هست، خطاب لا تقسم میگه انا المانع عن الامر فعلی، با هم تنافی ندارن. جناب آخون این فرمایش شما عرفی نیست. چرا؟ برای این که خطاب سله یا باید بگوییم ظاهر است در حکم فعلی یا ظاهر است در حکم انشائی. طبق مراتب حکمی که خود شما فرمودید، ما حکم اقتضایی نداریم. حکم فعلی اگر بود ظاهر خطاب سله که شما فرمودید تعارض میکنه با ظاهر خطاب لا تغصب که مفادش حرمت فعلیه غصبه، اگر مفاد سله حکم انشائی است، جناب آخون حکم انشائی کشف نمی کند از ملاک ملاک در مرتبه انشاء. خود شما فرمودید که حکم انشائی چه بسا موافقتش جائز نیست، امتثالش جائز نیست. تعبیر مرحوم آخوند در جلد دوم کفایه در مباحث قطع اینه: الحکم الانشائی ربما توجب موافقته الصواب. حکم انشائی گاهی فعلی نیست به خاطر مصلحت تسهیل، مثل شبهات بدویه بعد الفحص، حرمت شرب توتون در شبهه حکمیه بعد الفصل انشائی است و به خاطر مصلحت تسهیل فعلی نیست. بله اینجا ملاک دارد، موافقتش هم مستلزم ثواب است، اما گاهی حکم انشائی ملاک ندارد، مثل احکامی که مرحوم آخون فرموده که در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه فعلی می شود، الان اگر کسی بخواد اون احکام رو اجرا کنه خلاف شرعه، ملاک نداره. مثل قتل کفار مرحوم آخون فرمود انشاء همین الان هم هست، اصلا صریحا مثال زده ایشان که حکم انشائی هست، فعلیتش در زمان اون حضرت سلام الله علیه هست و این اصلا ملاک نداره. الان اگر مفاد سل حکم انشائی است که صلات فی المکان المقصوب، وجوب انشائی صلات شاملش می شود، این که کاشف از ملاک نیست. اینی که شما فرمودید حکم اقتضایی مفاد خطاب سله باشد، یعنی مفاد خطاب سله این است که طبیعی صلات ملاک دارد و لولا المانع امر فعلی هم دارد. این یک مطلبی است که نمی شود از خطاب سله این رو استفاده کرد، چون خطاب سله که نمیگه از صلات و ذات و ملاکه، امر میکنه به صلات، یا این امر فعلیه یا انشائی. اگر فعلی است که تعارض میکند با نهی فعلی از غصب، اگر انشائی است امر انشائی که کاشف از ملاک نیست. راجع به این فرمایش مرحوم آخون هم که فرمود اگر مفاد خطاب سله و خطاب لا تصب امر و نهی فعلی باشد و ما نتوانیم جمع عرفی بکنیم، حمل کنیم احد الخطابین رو بر حکم اقتضایی، مرحوم آخون فرمود یتعارضان و باید رجوع کنیم به مرجحات باب تعارض. به این فرمایش مرحوم آخون بزرگانی از قبیل مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی و محقق اصفهانی اشکال گرفتند، فرمودن که تعارض بین خطاب امر به طبیعی صلات و خطاب نهی از غصب موجب نمی شود، باعث نمی شود که ظهور خطاب سله در وجود ملاک در طبیعی صلات از بین برود. خطاب سله دو ظهور دارد، یک امر به طبیعی صلات، دو اشتمال طبیعی صلات بر ملاک. ظهور اول امر به طبیعی صلات مشکل پیدا کرد، خطاب لا تصب آمد گفت این فرد از غصب که منطبق است بر صلات فی المکان المقصوب حرام است، پس نمیتواند امر داشته باشد. خطاب سله ظهورش در وجود امر به طبیعی صلات تقیید خورد، شد سل فی مکان مباح. اما ظهور دوم که مفاد خطاب سله یک ظهور ثانی دارد در وجود ملاک در طبیعی صلات که شامل صلات فی المکان المقصوب هم می شود، این ظهور حجت است. چرا از آن رفعیت می کنید؟ خطاب سله و خطاب لا تقصب هر دو مفادشون حکم فعلی، هر دو متعارض بنابر قول به امتناع. جناب آخون چرا میگویید دیگر کشف ملاک نمی کنیم؟ نه خیر، یک ظهور ثانی دارد خطاب سله و هو کون و طبیعی صلات ذا ملاکن، و اون ظهور حجت است. برای تقریب این مطلب از سه وجه استفاده شده. وجه اول تمسک به دلالت التزامی است. گفتن ظهور مطابقی سله امر به صلات، ظهور التزامی سله وجود ملاک است در طبیعی صلات. ظهور مطابقی اگر مشکل پیدا کرد و ما مجبور شدیم او را تقیید بزنیم، بگیم امر رفته رو صلات فی مکانت مباح، این دلیل نمی شود که ظهور التزامی را ما از حجیت بیندازیم. دو فرد از ظهور داریم که مشمول خطاب از ظهور و حجتون هستند. یکی ظهور مطابقی خطاب سله در وجود امر به طبیعی سلام، دیگری ظهور خطاب سله در وجود ملاک در طبیعی سلام. یک فرد از ظهور اگر مبتلا به مشکل شد و نتوانست حجت باشد، دلیل نمی شود که ظهور دیگر از فرد دیگر از ظهور را ما از حجیت بیندازیم. این مطلب اولا مبناً درست نیست، چون ما عرض کردیم در بحث تعارض که دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه است. چرا؟ برای این که دلالت التزامیه دلالت تبعیه است. اگر به شخصی بگوییم که زید ایستاده است، بگه بله، بگیم زید ننشسته است، بگه نه زید ایستاده است. این که این آقا میگه زید ننشسته است خبر مستقلی نیست، او یک خبر بیشتر نداد و اون این بود که زیدون قائم. فلیس زیدون جالسن خبر مستقلی نیست، ولذا اگر بفهمیم که اون این مخبر اشتباه کرد، زید نایستاده است، زیدون قائمان اشتباه بود، نمی شود بگوییم که خب زیدون قائمان اشتباه بود. اما این که بعد از آن گفت فلیس زیدون به جالس، انشاءالله اشتباه نیست. نخیر، فلیس زیدون به جالس یک اخبار مستقل نیست، اغلا برای او یک اصالت و عدم الخطاء جداگانه اجرا نمی کنن. این مخبر یک اشتباه کرد و اون این بود که گفت زید ایستاده است. این که گفت زید نشسته نیست اشتباه دوم نبود، همون اشتباه اول بود که گفت زیدون قائمان. از توابع آن این است که بگوید فلیس زیدون به جالسه. دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیت و تفصیلش در محل خودش گذشته است. سادیت بر فرض ما بپذیریم که دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه نیست، کما علیه شیخ الاعظم و محقق نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی قدس سره. ولیکن باز ما اشکال داریم، دلالت خطاب سله بر وجود ملاک از باب ظهور خطاب نیست، از باب برهان است. ما دو ظهور نداریم، یکی ظهور خطاب سله در امر، دیگری ظهور خطاب سله در مصلحت در نماز. ابدا برهان میگوید که احکام شرعیه تابع ملاک هستند در متعلق. این برهانه، این ظهور عرفی نیست.
همه مدالل التزامی به خاطر التزام بین مجبول بچیست که با برهان سابشه در میاد.
خود این بزرگان تفصیل دادن، گفتن مدلول التزامی حجت است بعد از سقوط حجیت دلالت مطابقیه، که مدلول التزامی عرفی باشد، یعنی لازم بیان بالمعنی الاخص باشد که ظهور عرفی درست کند، نه اون لازم عقلی که با برهان عقلی اثبات می شود. او که ظهور عرفی نیست. تا ما بگوییم دو ظهور داشتیم، ظهور مطابقی از حجیت افتاد، ظهور التزامی باقی است بر حجیت، لازم عقلی که ظهور نیست، برهان است. خب این برهان تابع این است که مدلول مطابقی حجت بشود، تا ما برهانمون بر وجود لازم اون مدلول مطابقی تمام بشه. تمامیت برهان بر وجود لازم فرع بقای حجت بر وجود ملزوم هست. ولی اگر لازم بیان بالمعنى الاخص بود، اصلا خطاب سله کأنه دو ظهور داشت، یکی الصلاة مأمور بها، یکی از صلات و ذات و ملاکن. خب جا داشت شما بگید ظهور از صلات و ذات و ملاکن رو چرا از حجیت می اندازی؟ اطلاق دلیل از ظهور و حجه شامل آن می شود، اما لازم عقلی که ظهور نیست. ونگهی اصلا ما این لازم عقلی رو هم قبول نداریم، ما قبول نداریم که همه جا امر ناشی از ملاک در ذات فعل. ما بارها تکرار کردیم چه بسا خود امتثال امر در ملاک دخیل است. اگر نماز بود ولی امر نبود، از کجا میگویید که این نماز بدون امر ملاک تام دارد؟ برهان شما از کجاست؟ ظهور سله که در این نیست که ذات صلات ملاک دارد. به چه دلیل؟ امر دارید به این فعل. در رمی جمرات مولا فرمود روز عید رمی جمره عقبه بکن. کی میگه اصلا رمی جمره عقبه ملاک دارد، ملاک تام دارد ولو بعد از سقوط امر؟ نخیر، شاید خود امتثال امر دخیل باشد در ملاک. این فرماندهی که دستور میده به سربازانش که برخیزید بنشینید، میخواهد روحیه سربازی و اطاعت از مافوق رو در اونها به وجود بیاره. حالا یک روزی این فرمانده سرما خورده، آنفولانزا گرفته، نیامده به پادگان، خود سربازا بگن استیفاء ملاک بکنیم، بلند شم بنشینن، فرمانده زنگ میزنه میگه این بازی ها چیه؟ اصلا برخواستن و نشستن شما ملاک نداره، یا اگرم ملاک داره ملاک غیر تامه. اونی که دخیل در ملاک اینه که کار شما امتثال امر باشه و ما نسبتمون به خدا نسبت سربازه به اون فرمانده که باید در ما روحیه اطاعت و بندگی تقویت بشه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمود نماز بخوان تا شما بندگی خدا رو تمرین کنید. اگر خدا نمی فرمود نماز بخوان، معلوم نیست اصلا این نماز ملاک تام داشت. ولذا اصلا برهانم نداریم که ذات صلات ملاک تام دارد. شاید خود امتثال امر دخیل باشد در ملاک صلات، ولو از باب متمم ملاک. پس ما نه ظهور عرفی داریم که بگوید ذات صلات ملاک دارد و نه برهان عقلی داریم که ذات صلات ملاک دارد. پس این کشف ملاک در ذات صلات ولو بعد از سقوط امر از راه دلالت التزامیه درست نیست، میماند وجه دوم و سوم اطلاق ماده که انشاءالله فردا است.